پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اعتصابات و اعتراضات کارگری و دانشجویی در ایران همچنان ادامه دارد. تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی برای جزای نقدی دانشجویان تهیه کردند. و خبرگزاری هرانا از افزایش شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 434 تن خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، امروز شنبه کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان و کارکنان پالایشگاه 11 فاز 13 پارس جنوبی تجمع اعتراضی کرده و شعارهایی را سر دادند. در تهران نیز کارکنان گروه خودروسازی بهمن موتور امروز تجمع و اعتصاب کردند. در نسیم شهر در جنوب تهران نیز رانندگان و متصدی ها در پایانه حمل و نقل این شهر تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. ویدیوهای دریافتی حاکی است که کارکنان پایانه باربری اکبرآباد نسیم شهر نیز به این اعتراضات پیوسته و ماموران یگان ویژه راهی این پایانه باربری شدند. روز سه‌شنبه همچنین کسبه و بازاریان در شهرهای متعدد از جمله در کامیاران، بوکان، سقز، بانه، روانسر و سمیرون اصفهان با بستن مغازه‌ها دست به اعتصاب زدند. امروز تحصن و اعتراض در چندین دانشگاه نیز آغاز شده که دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی سنندج از جمله آنها هستند. در دانشگاه کردستان نیز استادان این دانشگاه برای محکوم کردن خشونت حکومتی علیه شهروندان یک گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن قرار است برای دانشجویان معترض جزای نقدی و 10 سال ممنوع خروجی از کشور در نظر گرفته شود. بنابراین خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس در این طرح خواستار آن شدند که دانشجویان معترض محکوم به پرداخت کل هزینه های تحصیل در آن مقطع آموزشی شده و به مدت 10 سال نیز ممنوع الخروج شوند. در ادامه این طرح نیز آمده است که اگر دانشجویان از اعتراضات خود ابراز پشیمانی کنند، این مجازات مشمول تخفیف می شود. اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه‌های ایران هفته هاست همچنان ادامه دارد و ضرب و شتم و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان نیز موفق به سرکوب این اعتراضات نشده است. اما بنابر گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری تا روز دوشنبه 3 آبان به دست کم 434 تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش از این تعداد دست کم 60 تن کودک بوده و کمتر از 18 سال سن داشتند. همچنین تا پایان روز دوشنبه بیش از 17 هزار تن از معترضان بازداشت شدند و 155 شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده. 142 دانشگاه نیز تجمعات اعتراضی برگزار شده و دست کم 544 دانشجو بازداشت شدند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. به گزارش رسانه های بین المللی، صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملات پهپادی خود علیه مواضع احزاب و گروه های کرد ایرانی در شمال عراق را هدف قرار داد. هنوز میزان خسارات وارد شده و تلفات احتمالی حمله روز سه‌شنبه معلوم نیست. این حملات در حالی صورت میگیرد که در چند روز گذشته اعتراضات در شهرهای کردنشین ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران روبرو شده و ده ها نفر از معترضین کشته و زخمی شدند. همزمان رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که دولت ایران به عراق ضرب العجلی 10 روزه داده تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در آن کشور را خلع سلاح کنند. رادیو فردا در گفتگو با همن سیدی، تحلیلگر مسائل ایران، درباره علل گسترش اعتراضات در شهرهای کردنشین ایران و برخورد خشن حکومت با معترضان پرسیده است که با هم می‌شنویم.
نقطه آغاز این اعتراضات میدونید در سقز بود، در زادگاه مهسا جینا امینی. بعد در شرایطی که ما داشتیم روزای اعتراض رو میشمردیم و به صورت پراکنده در شهرهای دیگه بعضی وقت و اسامی شهرهایی مطرح میشد که اعتراضاتی هست، در تمامی اون روزها بی وقفه اسم سنندج رو میشنیدیم. یعنی سنندج در تمامی این شهرها توقف نکرد و در نهایت جاهایی مثل مهاباد، مثل جواندرود، پیرانشهر، قبل از آنها بوکان، قبل از آنها اشنویه، شرایط اعتراضی رو به نقطه عطف انقلابی رساندند. یعنی در واقع میتونیم بگیم در این 60 اندی روزی که از کشته شدن زنده یاد مهسا و ژینا امینی گذشته، کردستان هم آغازگر بوده، هم ادامه دهنده بوده، هم اوجگیرنده اعتراضات بوده. به نظر من این روند سری ایستادن نداره. تمام مشخصاتی که امروز از شرایط سرکوب ذکر میشه، تمام گزارشاتی، تصاویری که منتشر میشه از اعزام نیروهای فوق عادی برای شهرهای کردنشین برای کردستان، این تصاویر رو ما هفته ده روز پیش هم داشتیم و با توجه به اون تصاویر و توجه به این گسیل نیروها بوده که این حرکت ادامه داشته و به امروز رسیده. تصور من بر اینه که مردم الان واقعا تصمیم خودشون رو گرفتند. در هر شهری که جنایت میشه بلافاصله در شهرهای دیگر، مثلا امروز اسم جهانرود رو شنیدیم، چند روز قبل اسم پیرانشهر، قبل از آنها اشنویه، قبل از آنها دیوان دره، یعنی به نحوی دور برداشته، اوج گرفته که به نظر من این اعتراضات سر ایستاده نداره.
آقای سیدی، در کنار این سرکوب‌های مرگبار، حمله همزمانی از سوی سپاه به احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان و حمله ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه انجام میشه. از دیدگاه شما آیا این، یعنی شما می‌بینید رابطه بین این دو حمله رو؟
دو کشور در حال حاضر، دو حکومت اسلامگرای ترکیه و اختلافات بسیار متعددی با هم دارن، اما قبلا در یک حوزه مشخص در سرکوب کردها با هم موضع مشترک داشتن، الان به صورت تخصصی بر سر شعار زن زندگی آزادی با هم بر سرکوب متفقند. ببینید این شعار قبل از اینکه در تهران، در ایران، در کردستان ایران شنیده بشه، در ترکیه شنیده شده. این شعار برای حکومت ترکیه بسیار آشنا، همزمان بسیار آزاردهنده است. ترکیه الان در شرایط خفقانی قرار داره که نگران سرایت یا سرریز شدن اعتراضات از مرزهای ایران به مرزهای ترکیه است. مخاطبین اونا کیان؟ در وهله اول کردها. سر دادن شعار زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی چیزیه که ترکیه حتی در آن سوی مرسا هم، در رژاوا هم نمیتونه تحملش کنه، چه برسه به اینکه احیانا این صدا رو مجددا در خاک ترکیه بشنوه. به نظر من حمله همزمان نیروهای جمهوری اسلامی و ترکیه به کردها در شمال سوریه و در کردستان عراق هدفمند، هماهنگی شده است. اما در این لحظه همزمان بگم هر دو کشورم نتونست وارد فاز عملیات زمینی بشن، برای اینکه نگران عواقب بسیار سنگینش هستند. ببینید تمام سرکوب هایی که در ایران، در داخل ایران حتی صورت میگیره، همین مهابودی که شما اشاره کردید منجر به این شد که مثلا وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان بده. حتی امروز در عراق در پی حمله جمهوری اسلامی، حمله موشکی به پایگاه احزاب کردهای ایران، کسی مثل قیس خزعلی که از نزدیکان جمهوری اسلامی صداش در اومده و این حملات رو محکوم کرده. در واقع شرایط چنان هم که تصور میشه برای حمله های برون مرزی برای ترکیه و جمهوری اسلامی مساعد نیست و آنها از سر ناچاری تاکنون متوسل شدن به این تاکتیک.
آقای سیدی، برگردیم به سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین کشور. این اعلامیه ماموستاها و همچنین مولوی عبدالحمید و شماری از رهبران محلی در مورد خواست توقف سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین و احتمالاً در بلوچستان تا چه حد میتونه از شدت سرکوب‌ها بکاهه؟
نمیدونم که از شدت سرکوب ها میتونه کاهش بده یا نه سرکوب ها رو کاهش بده، اما در میزان وحدت و انسجام مردم و بیشتر نزدیک کردن مردم به همدیگر طبعا تأثیرگذار خواهد بود. لایه های مذهبی جامعه هم به این حرکت اضافه میشن. یک توضیح بسیار کوچک بدم که در کردستان بسیاری از ملاها، بسیاری از ماموستاها خودشون از فعالین جنبش ملی و آزادی خواهی بودند و سابقه گرایش به اسلام افراطی در کردستان ایران تقریبا معادل صفر است. جالب بدونید که قبل از انقلاب خود صفر بود، یعنی موقعی که انقلاب سال 57 صورت گرفت ما حتی یک زندانی سیاسی، یک فعال سیاسی قبل از انقلاب در کردستان نداشتیم. از این لحاظ تا اندازه شرایط کردستان و بلوچستان با هم فرق میکنه، اما نقطه مشترکشون این است، این مواضع از طرف افراد مذهبی، شخصیت‌های مطرح مذهبی باعث انسجام بیشتر مردم میشه، باعث گرایش بیشتر طیف‌های سنتی و مذهبی جامعه به اعتراضات میشه و به نظرم نقش بسیار مثبتی داره.
پس به گمان شما سرکوب‌ها قادر نخواهد بود که اعتراضات را حداقل در مناطق کردنشین خاموش کنه؟
به شرط رساندن صدای سرکوب شده ها به جهان و حمایت ضمنی مردم سایر مناطق از کردستان. به نظر من این سرکوب ها نه تنها فروکش نخواهد کرد، نه تنها تمام نخواهد شد، بلکه به زودی به سایر مناطق ایران سرایت خواهد کرد. هرچند سایر مناطق ایران هم فعال هستند، اما نه به این شدت کردستان. تصور میکنم در روزها و هفته های آینده با همین شدت شاهد سرایت این اعتراضات به سایر مناطق ایران هستیم. و اجازه بدید اینو عرض کنم، من احتمال میدم که اعتراضات به مرزهای خارج از ایران حتی به ترکیه که بهش اشاره کردیم برسه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با همین سیدی، تحلیلگر مسائل ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خامنه ای، تمام این صفت هایی که به مردم ایران نسبت دادی همش برازنده شخص خودته. 43 سال مردم بزرگوار ایران شاهد دروغگویی ها، حق بازی ها، شیادی های شما و دستندرکاراتون و دزدی های بی پایان بودند و لب تکون ندادند، لب به سخن باز نکردند. حالا شاهد تظاهرات بی سابقه مردم ایران در تاریخ هستی و ناتوانی و عجزتو با کلمات بی جایی که برازنده شخص خودته ابراز میکنی.
تیم فوتبال با عمل ناشایست تعظیم به رئیسی اعتبار زیادی رو در میان مردم از دست داد و در واقع یک گل به مردم زد و بعد با نخواندن سرود یک گل به جمهوری اسلامی زد. در واقع این سیستم درویی که خاص جمهوری اسلامی هست و اون رو طی سالها به بیشتر مردم یاد داده و در سیاست داخلی و خارجی خودش هم استفاده میکنه دیگه کار نمیکنه. یا باید طرف مردم بود یا طرف جمهوری اسلامی. در این وضعیت فعلی راه وسط انتخاب غلطی هست.
سلام، من یه خواهشی دارم از تموم اون هموطنهای عزیزی که سال 57 این انقلاب رو به ارث گذاشتن برای این جوانهای امروز. من خواهش عاجزانه دارم ازتون، این جوانها رو تنهاشون نذارین. این جوانها هیچ دخالتی تو این انقلاب لعنتی نداشتن، اینا رو پشت نکنیم بهشون تو رو خدا.
ای خامنه ای، چرا خجالت نمیکشه؟ آخه چجوری میاد میشینه اون بالا، این کسان رو میاره دور خودش جمع میکنه، شخصیت بر اونام قائل نیست، خودش اون بالا میشینه سخنرانی میکنه، چجوری خجالت نمیکشه؟ این بچه که یخ میذارن که واقعا من تعجب میکنم برای کردامون، برای ایرانم. من تمام وجودم رو برای جوان رو فدا میکنم. ای کاش او تیرا بیخور تو قلب من، تو سینه من، تو چشم من. من یه جوانای رشید زیبای کشور رو نمیدیدم اینجوری مثل برگ گل میریزن روی آبا و شناور بیشه. واقعا متاسف. مملکت به باد دادم، مملکت به تاراج دادم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. جرمی لارنس سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد امتناع مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هایشان و همچنین مشروط کردن تحویل اجساد به عدم اطلاع رسانی یا ارائه روایت نادرست از علت مرگ را نگران کننده می‌داند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو هم می‌تونید در تلگرام ما دنبال کنید، telegram@radiofarda. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.